زمانی که این کمرنگ شد اون رنگ های دیگر رو میبینی. تا وقتی که این قرمزه تو امکان نداره با پنج حس بتونی ببینیش. به همین خاطر شما با عقل، ببخشید با این پنج حس و با علومی که مربوط به اینه، فقط قرمز رو میتونی تشخیص بدی. یادتون میاد بوی گل حس دیگه ایه. در تمام این یونیورس به خاطر این جریان ستا شاهزاده که وارد وجود انسان شدن، فقط در یونیورس و در این عالم طبیعتی که ما حداقل میشناسیم، ببینید اون چیزی که برای ما قابل شناختن تا الان هست، تا اون چیزی که در این یونیورس و اینا میدونیم، در این طبیعت میدونیم، انسانی که این شانس رو داره که از این قلعه بیاد بیرون، برگرده و برگرده به سمت مبدأش. این فقط مال انسانه به خاطر وجود این جریان، این ستا شاهزاده. این ستا شاهزادن که میتونن من و توی انسانی رو همون جور برگردونن از این حالتی که الان هستیم، این رنگ قرمزی که درش قرار گرفتیم، این حالتی که داریم جهان رو میبینیم، میاییم بیرون، میریم به یک حالتی که بودیم قبل از این زندگی. این معنی تناسخ و زندگی متفاوت نیست، این جریانیه که اصلا قبل از این که وارد این جسم بشیم بودیم و همین جور میری عقب. حالا اگر این کار رو نکنی و از این قلعه ذات و صور بیرون نیای، در حقیقت این نور خورشید که اومده خورده تو این گل، این توی همین این گل میمونه، از یک فرمی از زندگی به فرم دیگه ای از زندگی که به اصطلاح در عالم نیمه معناست، نه معناست نه واقعیت، همون چیزی که ما بهش میگیم برزخ، میچرخه. زمانی این براش رهایی وجود داره که این روح میتونه برگرده. پس این تنها موجودیه که میتونه از این قلعه ذات و صور که براتون بسیار توضیح دادم صورتها یعنی چی و اون غرق شدن در این صورتها، خوده به همون خودی که ما داریم، این خودی که این همه میگفتیم واقعیت نداره، فقط تصویرها رو میخواد، بحث چی صورتگری های متفاوته که این میخواد باهاشون برخورد کنه. در نتیجه در این صورتگری ها هرگز رهایی وجود نداره. رهایی وقتی وجود داره که از این خود بیای بیرون. مشاهدگر و مشاهده شونده هر دوتاش ویرانت میکنن وقتی که از این قلعه میای بیرون. پس تا اینجا این صحبت ها روشن شد که دید. ببینید هر اون چه که دارم میگم خدمتتون مجموعه ای از عرفان ما و فلسفه اشراقیه. من خودم حرف توی این زمینه ها زیاد دارم که حالا نمیرسم، بعدها صحبت خواهم کرد. برمیگردم به این داستان که ما زمانی که راجع به این حرکت داریم صحبت میکنیم، عقل جزوی به خاطر اومدنش در این عالم، در این قلعه ذات و صور، گفتیم یه سرش اومده تو زمان و مکان، هر اون چیزی رو که میفهمه، هر اون چیزی رو که میفهمه زائیده در به اصطلاح بعد زمان و مکان باید باشه. چیزی که زمان نداره و مکان نداره، این در این قالب نمیفهمتش. مشکل اینه. عقلی که ما ازش صحبت میکنیم، فقط شما ببینید یک آن تصور کنین، آخه چیزی که نه زمان داره نه مکان داره، شما چجوری میخواییم بفهمینش؟ الان همین مشکلاتی که ما سر مسائل سیاه چاله ها داریم، جایی که زمان و مکان با هم میرسن و یکی میشن، ما چی میتونیم بفهمیم؟ اصلا قابل درک برای ما نیستش. مشکل اصلی اینه که ما مشکل اصلی ما اینه که با این عقل فقط چیزی که در زمان و مکانه درک میکنیم. چیزی میتونه ما رو از این قلعه ذات و صور ببره بیرون که فوق زمان و مکان باشه، و اون چیزیه که عرفای ما بهش میگن قلب. من قلب رو باز میکنم که بعد دیگه شروع کنم به رمزگشایی ها از داستان. چون دفته پیشم گفتم خیلی چیزا رو باز کردم و حالا قلب رو میخوام خدمتون باز کنم که ببینید عرفای ما به چی میگن قلب. این خیلی مسئله مهمیه. اصلا قلب یک وجود مادیه، قلب یک وجود معنویه، اصلا قلب کجاست؟ سلسله اعصابه. اون چیزی رو که من دارم از اینجا به بعد خدمتون میگم، استناد میکنم به سوانح العشاق. اگر وقت کردین واقعا شیخ احمد غزالی قوقایی کرده تو این داستانها. و انسان کامل عزیز نصفی، شما چون گفتیم که بحث اینه که آقای احمد غزالی رو به عنوان سرسلسله عرفان عشقی معرفی کردیم و گفتیم با ایشون عرفان عشقی شروع شده از دیدگاه حداقل محققین. این کلامش اینه، میگه ای جوان مرد باید بدانی که برای رهایی از عالم صورت نیازمند قلب میباشی و قلب جایگاهش در مرکز قوس و قابین قرار گرفته و اون تو رو نجات میده. میدونید قوس و قابین یعنی چی؟ ما گفتیم که دایره انسان کامل یا دایره ذات، من اینا رو گفتم با لهجه‌ای با اسمای مختلف میگن، یک دایره خبوت چون یه نیم دایره، یه پرانتز، یک خبوته که از اون عقل کلی اومدیم توی روح و اومدیم توی عالم یونیورس و طبیعت و اون تعمه هام که ما الان انسان به وجود اومده. این سیر نزولیه. حالا که شما سیر سعودی رو میخواین بکنین، برگردین به اصطلاح پرانتز دوم، اون وسطش قلب وجود داره. حالا بذاری من توضیح بدم که این قاب قوسینی که این داره میگه منظورش چیه. تیرکمون های قدیم مثلا تیرکمون های ایران در قدیم ها، اینا دوتا تیکه چوب بود که سفتن بودن، بعد یه زه داشتن میکشیدن و تیر رو رها میکردن. بعدها یک کمان هایی پیدا شد که این کمان ها در واقع قوس داشتن. وقتی شما زه رو میکشیدین این قشنگ میومد پایین و هرچی قدرت شما بیشتر بود، تیر با سرعت بیشتری حرکت میکرد. و این بسیار مهم بوده ها، اینو من خدمتون بگم. ببینید فقط برای اینکه بتونم داستان رو باز کنم، یکی از علتهای پیروزی مغول در جهان یکیش همین بوده که اینها از تیرکمونهای استفاده میکردن که خیلی قوس زیادی میداده. شما هر چقدر میکشیدین، یعنی قدرت داشتین بکشین، این میومده پایین و با تیر با سرعت و مسافت بیشتری حرکت میکرده. حالا واقعا یکی از علتهای پیروزی مغول، یکیش اینا نام میبرند، یکیشو پیرنهای ابریشمی که مغولها زیر سپرهای چرمیشون میذاشتن. شما میدیدید یه مغول رو 10 تا تیر بهش زدن، تیر تو بدن اینه ولی این داره میجنگه. مردم خیال میکردن اینا شیطانی هن. چون نمیشه یه تیر تو بدن باشه، طرف میفته. نمیدونستن که در زیر این سپر چرمی پیراهن ابریشمه، وقتی تیر به اون میخوره ابریشم دور تیر میپیچه، دور سر تیر، به همین خاطر تیر تو بدن فرو نمیره. این از دلایلیه که برای موفقیت نظامی مغول نام میبرن. بگذاریم، شما ببینید الان این آب قوسین کمان تو دست منه، تیر تو دست منه، من دارم این رو میکشم تا اونجایی که میتونم و بعد تیر رو رها میکنم. شما نیروی من رو در تیر پیدا کنید. کجای تیره؟ نیرو رو من دادم، این نیرویی که کشیدم و تیر رو رها کردم اصلا از جنس تیره؟ از جنس چوبه؟ از جنس چوب نیستش که. هر چقدرم که قدرتم بیشتر باشه، اون تیر با قدرت بیشتری حرکت میکنه. عرفای ما درست در این مسیر عرفانی یک جریانی رو حاکم میدونن که این جریان همه جا هست، هیچ جام نیست، یک جریان پنهانه. دقیقا کلمه صحبت احمد غزالی رو در نظر بگیرید، درست مشابه این عزیز نصفی توی انسان کامل میاره و دقیقا همین حرف مولانا در خیلی جاها زده. منظور اینها از قلب این جریانه که بین زمان و بی زمانی قرار گرفته. احمد غزالی میگه که قلب بین قوس و قاق، قاب و قوسین ازل و ابد قرار گرفته. این کلام مهمه. ازل و ابد به معنی این نیستش که حالا یک ابدیت خیلی طولانی که نمیدونیم کی میاد، ازل یه زمانی شروع شده که میلیاردها سال پیش بوده، نه، جایی که زمان نباشه ازل و ابد به وجود میاد. نبودن زمان بهش میگن ازل. درست این در انتهای زمان، در جایی که زمان دیگه از بین میره، اونجا قلب وجود داره. این میخواد این رو بگه، ازل و ابد جایی که زمان نیست. راجب زمان خیلی صحبت کردم، اما اصل صحبت ها منوز مونده، به موقعش باز میکنم. قلب شما در جایی قرار داره که زمان دیگه نیست، یعنی در یک بیزمانی این قلب، و اینجا روحی درشه، فرشتهی درشه، حالا هر لغتی که میخواییم بگیم، که بهش میگیم عشق. این یک توانیه در این هستی که انسان فقط و فقط بهش دست داره. میخوام حرفو فقط باز کنم. یه زمانی همین آقای استیون هافکینز در آلبرتا در کالگری دانشگاه سخنرانی داشتن، سخنرانی اعتمال بیشتر استادش مال چند سالی پیشه، حرفی رو این آقا زد، گفتش که ما به جایی میرسیم که عرض کردم وقتی یونیورس این فضایی باز میشه، فضا در چی باز میشه؟ نه مکانی هست نه زمانی، همون جاست که عقل نمیفهمه. دقیقا همین حرف رو زد، از ابزاری به نام عشق باید استفاده کرد در درک این موضوع. اینجا جاییه که چیزه این یک ذره میمونه در عالم کوانتوم. این ذره در آن اینجاست، همون آن میتونه در کره ماه باشه و همون آن میتونه جای دیگه ای باشه. یک همچون تصویری رو ساختن. اما چرا قلب؟ برای اینکه قلب بسیار نقش مهمی در تپشش داره. این تپشی که قلب میکنه انسان رو میتونه وصل کنه به نقطه و سر سویدایی که ازش صحبت میکردیم. این سر سویدایی نیستم بگم پایین قلبه، بالای قلبه، وسط قلبه، این در ضربانی که قلب میکنه متوجهش میشی. حالا در خیلی از کسانی که مدیتیت میکنن، مراقبه میکنن، درست به زیر قلب توجه میکنن، برای همون سر سویداست. حالا من خب اینو باز کنم، این یعنی چی؟ ببین این زمانی که انسان از نظر معرفتی متفاوت میشه دیدگاهش. بسیار برزم عنایت کنید، چون اینها مسائلیه که در سالهای آینده اگر عمری به دنیا باشه بخوام توضیح بدم، این پایه ها رو باید داشته باشیم. ببینید، ما از نظر عرفا، از نظر فلاسفه ارسطویی، از نظر فلاسفه قرن بیستم، هر کدوم از اینها، انسان زمانی انسان میشه و یا انسان تر میشه که انتولوژی بدونه، هستی شناسی رو بدونه. شما هرچی معرفتت در هستی شناسی بره بالاتر، در اونجا شما به انسان بودن نزدیکتر میشید. حالا شما میگی آقا من بهترین مکانیکم، من مثلا بهترین جراح مغزم، میگه اینا همه خیلی خوبه برای اجتماع ما، اما تو یک متخصصی، تو یک متخصصی، متفکر نیستی. یادتون هست صحبت میکردم سر متفکر که یه رئیس جمهور، یه نمیدونم پزشک، یه انسان، همه اینا فکر میکنن، اما به ویکتور هوگو میگن متفکر. این اینجاست. اینی هم که شما در عرفان بهتون میگه انسان دارای ارواح متفاوتیه، دقیقا میخواد همینو مطرح کنه. یعنی انسان دیدگاه های متفاوتی پیدا میکنه. من امروز تمام زندگیم عیش و عشرت و پول در آوردن و اصلا تو باغ هیچی نیستم، فردا به شما میگم ببین من اون آدم دیگه نیستم، من یک آدم ژرف‌نگری نسبت به هستی شدم، نمیتونم، هستی چیه، من چی کارم. این اونجاییه که یک روح دیگه اومد در وجود شما، نه اینکه اون روح رفت بیرون یه روح اومد. روح شما از نظر مرتبه و لول معرفتی به یک معرفت بالاتری رسید، به یک درک بالاتری رسید. اگر جاهی هم ارواح متفاوت در عرفان نبینید به همین معنیه. شما تا دیروز بسیار خسیس بودین، امروز دست و دل باز شدین. این یک مرحله رتبه دیگه ایه در روح که به وجود اومد. به میگن روح متفاوت. شما تا دیروز اصلا تو باغ چیزی نبودین، امروز اومدین و دارین لحظه به لحظه زندگیتون رو ارزش میذارید برای اینکه بدونید این هستی به کجا میره. این روح متفاوت شد، رتبه روح متفاوت شد. این از کجا میاد؟ این از همین قلب میاد. این وقتی که هی از تپش و انقلاب قلب صحبت میکنن، میگن یک سویدایی وجود داره که این سویدا قابل مشاهده نیست. من برای شما باز کنم بگم، به میگن سر سویدا. این ذره اتم کوانتومی دیدین همینجا میتونه باشه، هم تو کره ما، اینم همونه، ولی وقتی به ما میرسه مرکزش در سر سویدای قلبه. یه مثال میزنم که حرفمو باز کنم که قشنگ بدونید چی دارم میگم. در عالم شما اسم فیثاغورس رو شنیدین. فیثاغورس پدر ریاضیه، میدونید. فیثاغورس اومد چی گفت؟ فیثاغورس اومد گفتش که آقا جان، یک چیزی وجود داره که نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع، هیچ بعدی نداره، این اسمش نقطه است. گفتن این یعنی چی؟ یه نقطه کشید روی کاغذ، حالا رو هر چی که بود، رو خاک، گفت خب این هم طول داره، هم عرض داره، هم ارتفاع داره. که گفت ببین، اون نقطه‌ای که واقعا وجود داره، این نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع، این در عالم عقله. اما زمانی که به عالم حس میاد، ما یک نماد، یک سیمبولی به این میدیم که بتونیم بفهمیمش. این پایه ریاضیه دیگه. خط مجموعه از این نقطه هاست. آقا جان چیزی که اساسا خودش در عالم حس وجود نداره چجوری مجموعهش میشه خط؟ گفتش که اشکالی وجود دارن که این صور صور عقلانی هن و عقل در عالم حس نمیاد اما وجود داره. وجود داره، خب شما نقش ریاضی رو در درک این عالم هستی دارید میبینید، در صورتی که پایش بر نیستیه، بر یک صورت عقلیه. شما میدونید نظر ریاضی ما هیچ نقطه‌ای در عالم بیرون نداریم، عالم عقله. شما با روح ریاضیه که میتونید بسیاری از مسائل جهان رو تعقل کنید، ولی خود نقطه کو، خود خط کو، که بعدها خود فیثاغورس هم میگه، میگه اصلا عدد نداریم در عالم حس، اینا متعلق به عالم عقلن. و در عالم عقل وقتی که روحشون رو میگیری، وقت استفادهشو در عالم حس میتونی بفهمی چیه. شما فکر نکنید اینها ساده به دست اومده ها، این صحبتایی که من دارم خدمت شما میکنم پایه مثل افلاطونی، قار افلاطونی بعدها شد، پایه لوگوس شد، که یک حقایقی در عالم عقل وجود داره که اصلا حس نمیفهمتش، فقط با سیمبول ها میتونی درکش کنی. اون چی که ما ریاضی داریم همه سیمبوله، دو و ایکس و دو ایکس و چار ایگرگ و نمیدونم اینا، که هیچ کدوم واقعا در بیرون نیست، سیمبول هاییه که با روح اون ما جهان رو کشف میکنیم. شما فکر نکنید این راحت به دست اومده. وقتی که ریاضیدان های بزرگی مثل فیثاغورس، مثل تالس این صحبت ها رو میکردن میخندیدن بهشون. نه حالا اینی که تو داری میگی آیا یه دقیقه دل درد من خوب میکنه؟ میتونه بره فلان دشمن رو شکست بده؟ بذارید خیلی ساده براتون میگم، خود خوارزمی، خود خوارزمی که پدر جبره، حالا درسته که خیام هم در این بسیار سهم داره، اما سهم خوارزمی مطلقا نباید نادیده گرفته. یه کار داستانش رو نمیخوام وارد شم. میگه رفتم پیش خلیفه، به خلیفه ارائه دادم مسائل ریاضی رو، دیدم خلیفه نگاهی کرد، این به اصطلاح چیزایی رو که من درست کردم توی ریاضی یه نگاهی کرد، همین مسائلی که امروز بهش میگیم جبر، گفت خب حالا این به درد رودل میخوره؟ ای داده بیداد، من با کی گیر کردم؟ حالا میشه به این یه شمشیر بدی بره فتوحات ممالک اسلامی رو بیشتر کنه؟ خوارزمی میگه یه دفعه یه فکری تو ذهنم اومد، گفتم که خلیفه، گفته این مالیات هایی که از مردم میگیری؟ گفت خب، گفت بعضی هاشون میخوان بذارن یه سال دیگه بدن، بدهکارت میشن، با این میفهمی که مردم چقدر بدهکارتن؟ گفت ها چیز خوبیه، بودجه بدیم بهش، پول بهش بدیم، چه ما پول گیریمون میاد. همینقدر میفهمیدن خلیفه یا دانشمندان، نمیفهمید روح ریاضی یعنی چی. دقیقا همون جوری که ما امروز مثل همون خلیفه نمیفهمیم که اینها از سر سویدا چی میگن، همون اون جوری که وقتی فیثاغورس میگفت نقطه در عالم عقله، خط در عالم عقله، در عالم حس تو نمیتونی اینها رو ببینی، میتونی نماد بگیری، ولی اگر یاد بگیری باهاش چیکار کنی جهانی رو میتونی فتح کنی. امروز هم شما بریم پیش بعضی، البته نمیخوام بگم همه، چون بسیاری از دانشمندان شماره یک امروز جهان دقیقاً میدونن این مسائل رو، که آقا تو خودت داری میگی فیزیک یعنی چیزی که محدود به عالم حسه، تو برو بگو آقا سر سویدا و عشق. میگه خیلی خوب، حالا میتونه به من بگه که مثلا میگم فلان سیاره توش آدم وجود داره یا نداره؟ همینقدر میفهمیم، هیچ فرقی نمیکنه. اون موقع شمشیر میتونه بگیره بره فتو فتوحات کنه، امروز هم میگیم که انقدر هستش که کرونا رو عب این ببره. اون وقت چون خود ما هم اینها رو درست متوجه نمیشیم، مجبوریم هزار جور دروغ بگیم که با دعا، درمون، با عرفان ما میتونیم مثلا مریضی ها رو شفا بدیم. یه عده نادانم خب چون اصلا نفهمیدن. پس اون چیزی رو که ما میگیم قلب، سر سویدا در قلب، این نیست که قلب رو بشکافی، این با حرکات قلب درک میشه این نقطه و خط فیثاغورسی که با تعقل درک میشه. حالا کجا درک میشه؟ میگه قلب اونجایی که این پرانتز میاد پایین و در اون نقطه مرکزی قلب قرار داره، جایی که دیگه زمان تموم میشه و حالا تو میخوای حرکت کنی بری. اینا فقط نماده، مثل 2x به علاوه، شما 2x به علاوه 4y رو بگردین تو این دنیا پیدا کنی. مگه داریم همچه چیزی؟ اینم همون رو داره مطرح میکنه. میگه عین یک آب، یک آبیه که عین اون آب بهشت میمونه، آب فوق العاده زیباییه. این از توی این قلب آبو میپاشه تو صورتت. یعنی او زمانایی که مال داری، زندگی داری، همه چیزت راحته، پهنای این صورت داره عشق میاد، عشق درت داره زنده میکنه. به محض اینیم که پاشیدن این کم بشه، سرد میشی، خشک میشی، اون دیگه نیست، عالم حس، عالم مجاز میاد جاشو میگیره. توجه کردی؟ اون زمانی که تو یک آن اون ماه شب اول رو، ابرو رو داری میبینی و رخ پنهان میکنه، اون زمانیه که داره بهت آب میپاشه که بتونه اونقدر خیست کنه که بحری بشی، آب بشی و در این جریان بتونی حرکت کنی. پس توجه کردیم ما وقتی میگیم قلب، بسیاری از این دوستان دانشمند و متخصص ما هم که میگفتند، چون من شنیدم دارم خدمتتون میگم، خیلی هم دبدبه کبکبه برای خودشون راه انداختن، واقعا میگم به نادانی مردم که هیچ کدوم اطلاع از هیچی نداریم، فقط دنبال یه عده‌ای راه میفتیم دیگه، آخر سرم تقصیر میزیم گردن اون، تقصیر خودمون نمیندازیم که. بله مولانا نمیدونم در عربی اینا که سواد نداشتن بدونن آقا دانش در عقله، دانش نمیدونم که تو قلبه. حالا امروز ما رفتیم درس خوندیم فهمیدیم تو عقله. وقتی ما در این رتبه نادانی هستیم، اجازه بدیم ابن عربی رو آمریکایی برامون باز کنه، اجازه بدیم مولانا رو آلمانی و انگلیسی برامون باز کنن، چون خودمون قادر به درکش نخواهیم بود. به این میگن قلب، اساسا این یعنی قلب. اون کسی هم که قلبش میگن سیاه شده، قلب معنا نداره دیگه، این آب در جریان نداره دیگه، این آب در جریان نداره. اون زمانیه که شما با داشتن همه چی یا نداشتن همه چی، اونچنان حرکت میکنی به سمت اینکه از این قلعه بزنی بیرون، از این قلعه بیای بیرون. اینا همش اونه و با تپش و انقلاب قلب، یعنی بالا پایین شدن قلب، ربط داره و کار میکنه. شمس تبریزی کلام جالبی داره، میگه خدا لعنت کنه کسی رو که فقط قلب رو یک تیکه گوشت پاره میدونه برای تنظیم خون و تنظیم خون و تصفیه خون. این عین کلام شمس تبریزیه. پس میدونید به این، پس توجه کردیم به این میگن قلب، جایگاه قلب اینجاست و شما این رو در بی زمانی و بی مکانی، قدرت تعقل جزئی دیگه از بین میره. باید با پدیده‌ای به نام عشق که جایگاهش در قلب درک کنید. یه نکته‌ام بگم برم بقیه صحبتامو بکنم. ببینید این اصطلاحات رو فقط خیلی بهش دقت کنید. زمانی که ما در عرفان میخونید عالم ملک، ملک یعنی همین طبیعتی که من بهتون گفتم، این عالم طبیعت، حالا چه رو زمین هستین، چه کره ماه باشین، چه در بقول خودشون برج های دیگه ای باشین، در هر جایی که فلک الافلاک باشین، به کل این میگن عالم ملک. شما عالم ملک زمانی که میگید کهکشان فلان بیش از 100 میلیارد درش خورشید وجود داره، این یعنی هنوز عالم ملکه. برید تا هر جایی که چشم میتونه ببینه، حس میتونه لمس بکنه، تا هر کجا بریم به میگرند من ملک. از جایی که ملک، از جایی که این عالم، این روح مطلق، عقل محض شروع میشه، اون قوس ازلی و ابدی، اون جایی که دیگه قلب نقطه اتصالشه. و خیلی مهمه، من چقدر زور داشتم این که میکشیدم میفرستدم تیرو، به همون اندازه که عاشق میشی به همون اندازه پرواز میکنی. اینا رو خیلی دقیق تا اونجایی که تونستن با مثال نزدیک کردن. و در اونجا نه حسابگری کار میکنه نه زمان. اینا رو فراموش نکن. به خاطر همینم هم هستش که وقتی یه آبی رود میپاشه، یه آقا یا خانومی رو میبینی، مستش میشی و عاشقش میشی، اگر این ریزش ادامه پیدا نکنه خشک میشی. وقتی تو حساب کتابا سرم کلا رفت، فلان شدم، بیسان شدم، اینا کار و عمل کرد عشق در عالم حسابگری و علل خصوص عالم امروز ما وجود نداره، در عرفانه. پس به این میگن ملک. تا اونجا، از جایی که دیگه زمان نیست و مکان نیست، به این میگن عالم ملکوت، در اصطلاح عرفانی و در اصطلاح فلسفی. عالم ملکوت جایی که دیگه اینها نیستن، روح محض و عقل محض. وقتی که عقل محض تموم میشه و شما اینا رو، ما فقط داریم اصطلاح میکنیم، ولی هیچ کدوم از اینا پایانی نداره، اصطلاح میکنیم فقط برای اینکه بتونیم منظورمون رو برسونیم. وقتی که به تجلی ذات میرسیم، به قدرت مطلقه الوهیت میرسیم، به اونجا میگن عالم جبروت. پس ملک این عالم ماست، ملکوت عالم روح محض و عقل، که تمام فرشته ها، هر چی بهش جهان، همه اینا اونجاست. و عالم جبروت جلوه‌گری الهیه. ما بر اساس داستان، گفت مولانا چی ما گفت؟ گفت پدر میخواست اینها برن تو این قلعه ذات و صور، پدر میخواست اینها اسیر این بدبختی و آشوب طبیعت بشن، ولی و به خاطر همین اومد بهشون گفت الله الله از این قلعه ذات و صور نرین سمت قلعه ذات و صور، که چی بشه؟ که اینا تحریک بشن برن. چرا؟ اونجایی بود که چند جلسه پیش گفتم، اونجایی که اسب و زین هست، عقل جزوی برو، کشتی برو که با عشق داریم میریم، و ولی بعد کشتی غرق میشه دیگه، تو ماهی دریایی. من گفتم شما ستاره آسمون میشی، یادتونه؟ هرگز از عالم ملکوت هیچ موجودی